شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه خیلی خوشحالم به شما و به تمام دوستان عزیز این برنامه درود می‌فرستم.
درود مجدد بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و جهان. منتها در آغاز، چون در مراسم بزرگداشت درگذشت آقای نلسون ماندلا، یکی از بزرگان قرن اخیر و انسانی بزرگ و شریف با بسیاری از ویژگی‌های والای انسانی و نمادی از صلح و دوستی و خوبی در این جهان و در مقابل بدکاران و بداندیشان و خشونت پیشگان که متاسفانه جایش بسیار خالی خواهد بود در این دنیایی که آثار زشتی و پلیدی در هر گوشه‌ای پیداست، به ویژه با رفتارها و کردارهای فریبکارانه. می‌خواستم به طور خلاصه از زندگی، مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش بفرمایید، بعد بپردازیم به مطالب.
بسیار عالی. آره، مرگ نلسون ماندلا بالاخره نشون داد دوباره اقلن برای مردم جهان که چقدر این آدم، این انسان بزرگوار، مورد محبوب مردم جهان، به ویژه مردم آفریقا و کشور آفریقای جنوبی.
بله،
شما میدونید که نلسون ماندلا سالها سال رهبر رسمی و بعضی وقتا هم رهبر غیر رسمی و معنوی این حزب بزرگی بود که در آفریقا بیشتر از 100 سال گذشته به اسم کنگره ملی آفریقای جنوبی. این حزب قدیمی ترین حزب، شاید بگم که قدیمی ترین حزبی است که در جهان سوم اون زمان در آفریقا به وجود اومده. یعنی حتی در آسیا هم ما حزبی به این قدیمی نمیشناسیم. این حزب در اواخر دهه 1880 قرن 19 در آفریقای جنوبی به وجود آمد. اون زمان آفریقای جنوبی مستعمره هلند و انگلستان بود، بیشتر هلند بود، بعدن انگلستان قوی تر میشن و این در جهت اون زمان آپارتاید میرفتن جلو. یعنی هم دولت امپراتوری انگلستان و هم دولت امپراتوری هلند، اینها میخواستند یک کشور بزرگی با این منابع بزرگ، منابع بزرگ طبیعی معدنی، اینو مستعمره خودشون بکنن، ولی مثل دیگر مستعمرات نمیخواستن این مستعمرات به اصطلاح از مرکز اداره بشه. مثلا مستعمره بگید هندوستان مستعمره انگلستان بود.
بله.
ولی یک مستعمره نبود که اونجا سکونت سازی بکنن، یعنی یه عده از مردمان خودشونو بیارن و در اون کشور ساکن بکنن، یعنی تعداد زیادی. نه، اینا آفریقای جنوبی از این نظر استثنا بود. میخواستن اون زمان انگلیسی ها و هلندی ها مردمان خودشون و کاری که قبلا دو قرن و نیم قبلا، سه قرن و نیم قبلا در کشورهای قاره آمریکا کرده بودن، یا در استرالیا و در زولاند جدید، میخواستن در آفریقای جنوبی هم همین کار رو بکنن، بیان مستعمره بکنن، منتها ساکنین مردم رو مهاجرت بدن از انگلستان و دیگر مستعمرات انگلستان مثل هندوستان و بیارن ساکن این کشور بکنن.
بله.
یعنی به اصطلاح در انگلیسی میگن settled colony، مستعمره سکونتگاهی.
بله.
یعنی میخواستن کاری که امروز کشور اسرائیل میخواد در ساحل کرانه غربی کشور به اصطلاح اشغال شده فلسطین به وجود بیاره.
بله.
یعنی هم میخوان مستعمره بکنن، هم میخوان سکونتگاه اونجا، شهرک ها درست بکنن، سکونتگاه ها درست بکنن و مردم خودشون رو بیارن داخل اون کشورها. آفریقای جنوبی هم این شرایط رو داشت. در نتیجه در عکس العمل به این جریان مردم آفریقای جنوبی دست زدن به یک ایجاد یک حزبی که معروف شد به حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی، که از نظر تاریخی قدیمی ترین حزبی است که در کشورهای اون زمان جهان سوم به وجود آمده است. یعنی تا حالا هم وجود داره، ادامه، یعنی کهنسال ترین حزب سیاسی کلیه کشورهای جهان سوم آفریقا و آسیا و آفریقای لاتین است. هیچ یک از این کشورهای آمریکای لاتین یا آسیا یا آفریقا هیچ حزبی رو ندارن که به سن و سال این حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برسه. و از همان آغاز دهه های بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که این حزبی تا اون زمان همیشه به طور مسالمت آمیز رفتار کرده بود و فعالیت کرده بود، که بلکه به عنوان یک کشور بزرگ و ثروتمند و حاصل خیز مستقل بشه، استقلال پیدا بکنه بدون ضرورتا رفتن به پای مبارزات قهرامیز یا انقلاب حتی.
بله.
تا این میرسه به دهه 1960. در دهه 1960 در آغازین ماهای سال 1961 همین حزب یک تظاهرات بزرگی میذاره در یک شهر معروفی در آفریقای جنوبی به اسم شارپویل. شارپویل اسم یکی از شهرهای بزرگ آفریقای همون جنوبیه. و در این تظاهرات بزرگ دولت استعماری انگلستان و با کمک هلند اینا میان و سرکوب وحشتناکی میکنن که میلیون ها نه بلکه هزاران نفر رو در جریان این تظاهرات میکشن، کشتار میدن و این یک نوع نکته عطف میشه در تاریخ این حزب.
بله.
یعنی سال 1961 ما در داخل این حزب افرادی رو میشناسیم که این افراد میگن که ما 50 سال مبارزه کردیم و نتونستیم از طریق مبارزات مسالمت آمیز و پر از صلح و صفا بتونیم به نتیجه برسیم. در جنگ جهانی دوم هم علیه فاشیستا با دولت انگلستان، با دولت هلند همکاری کردیم که علیه فاشیسم در آفریقا مبارزه کردیم. حالا که فاشیسم رو شکست دادیم، بله، دولت انگلستان و دولت هلند این اجازه رو به ما نمیدن که ما هم مثل کشورهای دیگر آفریقا استقلال خودمون رو به دست خودمون بگیریم و یک کشور مستقلی باشیم. این که جنگ‌های تریکی یا جنگ‌های غیر مسالمت آمیز یا جنگ‌های قهرامیز یعنی مسلحانه از اون زمان در کشور آفریقای جنوبی شروع میشه.
بله.
بعد از حادثه قتل عام معروف شارپویل.
بله.
1961 ما میبینیم که یه دوره جدیدی در تاریخ این حزب به وجود میاد یا این سازمان به وجود میاد و در این دوره است که میبینیم که یکی از اعضای فعال این سازمان نلسون مندلا بود که اون زمان یک وکیلی بود که تازه به اصطلاح تحصیلاتش رو تمام کرده بود و اومده بود و به مقام رهبری در کمیته مرکزی این سازمان رسیده بود و از اون زمان ما میبینیم که زنگهای مسلحانه از طریق کنگره ملی آفریقای جنوبی شروع میشه. در سال 1962 نلسون مندلا زیرزمینی میشه.
بله.
چون نمیتونسته به اصطلاح دیگه مثل سابق
مبارزه علنی بکنه. بله.
باشه. در نتیجه زیرزمینی میشه و علنی نمیشه. ولی سال 1964 ایشون رو دستگیر میکنن در شهر سوویتو که همون شهریست که به اصطلاح شهریست که در اونجا ایشون
متولد
دنیا اومده و اونجا بزرگ شده و ایشون دستگیر میکنن. حالا مدارک زیادی اومده بیرون در عرض یک هفته گذشته که اون زمان یعنی در سال 1962 در دستگیری نلسون مندلا CIA نقش داشته.
بله.
یعنی CIA با قدرت نظامی و قدرت پلیسی مخفی که امروز بیشتر برملا شده، اون زمان اینقدر برملا نبود. ما میبینیم که اون زمان CIA کمک کرده به پلیس مخفی آفریقای جنوبی که دست انگلیسی‌ها و هلندی‌ها بوده، مخصوصا دست انگلیسی‌ها بوده، اینا رو بیان و ایشون موقعیتش رو اون کجا هست و پیدا بکنن و در اختیار اینا بذارن و در هر حال 1964 ایشون دستگیر میشه و بلافاصله به زندان میره.
بله.
و ما میدونیم که ایشون 27 نزدیک به 28 سال ولی کمتر از 28 سال بالای 27 سال در زندان میمونه. در سال 1990 بالاخره ایشون آزاد میشه.
بله.
و بعد از مذاکرات بسیار بسیار مفصلی آزاد میشه و میاد و طی سخنرانی های مهمی که انجام میده میگه که ما باید گذشته رو فراموش نکنیم ولی ببخشیم اونهایی که علیه ما ظلم کردن، بیاییم یک نوع تساهل، یک نوع تالرنس یا تحمل بردباری نشون بدیم و امروز بخش قابل توجهی یعنی نزدیک به 9% جمعیت آفریقای جنوبی سفیدپوست هستن، 9% تا 10%شون آسیایی های هندی هستن و نزدیک به 10%شون هم دورگه های هستن. دورگه ها یعنی اونایی که یا از مادر یا از پدر سفیدپوست یا سیاه‌پوست یا مثلا افرادی هستن که از آسیا اومدن مخصوصا از هندوستان. پس ما در این کشور به این بزرگی با تمام این منابع بیاییم دست به دست هم بدیم و یک دولت مستقلی بیاریم. آپارتاید رو از بین بردیم دیگه، دولت آپارتاید سر کار نیست، علیه سیاها تبعیض نخواهد شد، سیاها 40% کل جمعیت آفریقای جنوبی رو تشکیل میدادن که با دورگه ها و اینها متحد می شدن، یعنی به عنوان
اکثریت
اکثریت آفریقا را اون کشور رو تشکیل می دادن و حتی در انتخابات اول هم آقای نلسون مندلا به رئیس جمهوری می رسه و 5 سال رئیس جمهور بود ولی بلافاصله اون ترم اولش که تمام میشه دوره اولش خودش با خواست خودش میگه که من میرم فعالیت های سیاسی خودم رو ادامه میدم ولی دیگه نمیخوام رئیس جمهور بمونم. و اینم از یک نظرهای خیلی جالبه، بلن که در اکثر کشورهای جهان سوم اکثر رهبران وقتی که سر کار میان میخوان مدت ها در سر کار بمونن و نمونه هایی مثل نلسون مندلا خیلی خیلی
بله،
در کشورهای آفریقایی خیلی کمه.
بله.